در این شب تاسوعا، شب آقامون قمر بنی هاشم که همه عالم عزادار او هستند، در اقصا نقاط شهر همه مراسمی برای قمر بنی هاشم میگیرند، ما هم از بام اصفهان به اون عزیزمان سلام میدیم و عرض ارادت میکنیم به آستان مقدسشون. انشاءالله این جلسات باعث بشه که ما ارادتمون به اون بزرگوار عمق بیشتری پیدا بکند و بتوانیم در آستان مقدس قمر منیر بنی هاشم جایگاهی پیدا کنیم. میگن که مرحوم آیت الله قاضی از بزرگان ما هستن، از بزرگان عرفان. معمولا کسایی که میرن نجف یه سرم به قبر ایشون میزنن و یک حال و هوای خاصی داره قبر مطهر آیت الله قاضی. ایشون میگن 50 سال، یا تو 50 سالگی یا 50 سال احساس میکرد در قبضه. قبض و بست دو تا از حالت هاست که برای انسان رخ میده. آدم گاهی وقتا قلبش نمیره جلو، نمیشه حالت قبض. و ان للقلوب اقبالا و ادبارا، قلب گاهی وقتا اقبال دارد گاهی وقتا ادبار دارد. اون حالت قبض 40 سال 50 سال طول کشیده برایشون. و اتفاقا این خودش هم یه نکته‌ای داره درش. کسانی که در مقامات حرکت میکنند اگر زود بهشون بدن یه چیزی رو، یک مقامی رو بهشون بدند، اینها زودم از دست میدن. اما اگر این مقامات رو طولانی دیر بهشون بدن، اون ماندگارتر میشه. دیر میشه اما دروغ نمیشه. داشتیم در بزرگانمون مثل مرحوم ملا حسین قلی همدانی، ایشون هم همین حالت قبض رو داشت. ملا حسین قلی همدانی سرسلسله عرفا بوده. اون وقت ایشون در این قبضی که آیت الله قاضی هم گرفتار شده بود بود و یک گوشه نشسته بود و میگفت که پیش خودش فکر میکرد من بالاخره تا کی ما باید این حالتمون تغییر نکنه و حالت قبض بمونه. ناگهان یک کبوتری از یک گوشه پر میکشه و میاد جلوی ایشون. خداوند در جلوی ما همینطور تابلوهای متعددی رو قرار داده. این کبوتر میاد نوک میزنه برمیگرده، نوک میزنه برمیگرده، میشماره 23 بار رفت تا اینکه این نان خشک رو که بهش نوک میزد شکستش و تونست اینو خوردش کنه و بخوردش. بعد میگه من از همین ملهم شدم، از این پرنده، که من 23 سال باید در قبض باشم. 23 سال پشت در ماند اما شد سرسلسله عرفا. پس بعضی جوان ها میگن مثلا من تو مسجد آیت الله بهجت بودیم رحمت الله علیه، توفیق بود چند سال که در قم بودیم در محضرشون نماز ها رو میرفتیم. نماز بود، نماز آیت الله بهجت، باورتون نمیشه. نمیدونم کسی دیده بود ایشون رو، نمازهاشون رو. قبل از اذان صبح می رفتیم در خانه ایشون، کوچه باریکی بود به حالت ال، از اون سر که می رفتی خونه ایشون، یه بهش میگن کوچه آشتی کنون، اینطوری تنگ بود این کوچه، دو سه نفر کنار هم وای میستادن بسته میشون، یه ردیف اینور تا در خونه، یه ردیف هم اینور تا در خونه می رفت. بعد آقا می اومدن از خونه بیرون، اونا که اول بودن می شدن آخر، اونا که آخر بودن می شدن پشت سر آقا، و تا مسجد جماعت ایشون از در خونه شون شکل می گرفت. یه جماعت میمدن میرفتن، از تا حالا هم چیز نیده بودم، تا حالا هم چیز تصویری که اینطوری آدم ها علاقمند به یک معنویتی پیدا بشه نیده بودم. یه روز تو مسجد نشسته بودم، یه مادری گریه میکرد و اومد تو، بچهشو زنجیر کرده بودن، پسرش، یه پسر 30 ساله 25-6 ساله زنجیرش کرده بودن آورده بود. گفتن که همونجا داشت داد میزد میگفت آقا میخواست بره نماز، این پسر ما میخواست مثل شما بشه اینطوری شد، میخواست آیت الله بهجت بشه اینطوری شد، دیوانه شده بود. چرا؟ چون میخواست زود آیت الله بهجت، که زود آیت الله بهجت نشده بود، که یک عمر بندگی داشته. اصلا دوستان ما که قبلنا ایشون یه مدتی اسمش اومد به میون، قبلنا مسجدشون یه مسجد فاطمیه، اون وقت که ما بودیم که پر میشد، طبقه بالا پشت بونم پر میشد، حتی ما رو پشت بون میرسید، دیر میشدیم میرفت رو پشت بون، تو حیات و تو کوچه اینطوری. گفتن اون وقتا که کسی نمیشناختشونو میوردن سجاده رو اون وسط ها و تا دو سه ردیف بیشتر پشت سرشون نمیمدن. اما خب آیت الله بهجت شد، عمری گذاشت و زود نمیشه. حالا باز مثال میاره، یکی از کسانی که خدمت حضرت بقیت الله مشرف شده، داستانش اینه که توی جمع کران رفت خدمت آقا، اومد در محضر امام زمان علیه السلام و دید که امام زمان دید ایشون خیلی شرمساره و ناراحت، سرش پایین گرفته. بهش فرمود که چرا ناراحتی؟ گفت آقا به خاطر اینکه من دیر آمدم. فرمودن که اشکال نداره، حضرت بقیت الله بهشون گفته بود، فرمودن اشکال نداره، حالا که دیر اومدی میدونی چی کار باید بکنی، از ما چی بخوای. اگر اون روز اول اومده بودی از ما نون و سبزی میخواستی، اما حالا میفهمی چی کار باید بکنی. ولذا ما هیچ وقت نمید ناامید باشیم در عبادت هامون، در جلسات اومدن و حالات قبض اگر بهمون دست داد بگیم که حالا چیکار کنیم، نشد سر به بیابون بذاریم مثل اون جوان دیوونه بشیم، نه، کار خودشو بکنه. عبادت، جناب محی الدین عربی از بزرگان عرفان ما هستن، ایشون کتاب ها نوشته، خیلی کتاب نوشته در حوزه، بعضی از کتاب هاشون مثل فصوص الحکم ها میخونن در عرفان نظری و همچنین کتاب های خیلی عالی در تفسیر نوشتنشون و از علوم غریبه. جناب محی الدین عربی هیچ کرامتی نداشت، شاگرداش همه کرامت داشتن، تیول عرض و به آسمان برو چیکار کنه مریض شفا بین. کی اومد بهشون گفتن آقا شاگردای شما همه کرامت دارن، خودت چرا هیچ کرامتی نداری؟ گفت اونا میخوان ربوبیت کنن، من میخوام عبودیت کنم. عبودیت خیلی عجیبه، آدم مگه بندگی چیز بدیه؟ دنباله این باشیم بپریم تو آسمون که چی؟ تیول عرض رو آب را بره، مریض شفا بده. الان بعضی از اینا هستن که کرامات دارن، مریض شفا میدن، اینا سرش از مریضایی که شفا میده از امام رضا هم بیشتر شفا میده. حالا حق با اینا یا حق با امام رضاست؟ من ربوبیت اونا میخوان بکنم بعض وقتا. ولذا اونایی که اهلش هستن دست تصرف تو عالم دراز نمیکنن. مرحوم علامه حسن زاده آملی رو خب یک سالم نشده که از دنیا رفته، ایشون استاد ما میفرمود که شاگردشون بودن، فرمود سر درس در زمان جنگ آقا اومدند و خیلی ناراحت بودند که این همه شهید و این همه خانواده ها عزادار میشن، صدام چرا این کار رو میکنه؟ و اومدن سر درس فرمودن با اون علوم غریبه‌ای که دارم، اون چیزایی که یاد گرفتم، میخوام بعد از درس برم کار صدامو یک سره کنم. صدام اونجا نشسته، ایشون میخواد تو قوم کارشو یک سره کنه. علامه حسن زاده ابن سینای زمان ما بودن، چیزهایی که خونده، شاگرد درسایی که خونده، اصلا من اگر کارهای ایشونو بگم باورتون نمیشه. نحوه درس خوندنشو هیچ که باورش نمیشه، میگید داره افسانه میگه. ایشون که با این وضعیت مواجه شدند، علامه حسن زاده چی میگفتن داستانشو؟ بله، صدام خواست کارش یک سر کنه، فرمودن که رفتند و اومدن فردا صدام کارش یک سر نشده بود. تو درس گفتیم آقا پس صدام رو چیکار کردی؟ فرمودن رفتم شروع کنم با اون علوم غریبه که یاد گرفته بودم، چون اونو بلدن دیگه، علوم غریبه کن فیکن میکنه. البته همین چیزها رو تو بعضی هاش رو تو همین کتابایش که هست هزاره کلمه به رمز نوشته، به عدد. من یه زمان نمیدونستم، بعدا یاد گرفتم اینا یعنی چه، که اعداد مثلا 2 روی 3، 3 روی 4 اینطور نوشته، کلمات را با عدد بیان کرده. بعد از استادمون پرسیدم، گفتن این میشه. فرمودن که مثلا اون چیزهایی که در رد تلسمات، در رد چیزهای مختلف، ولی یه گوش هایشه آورده تو این کتاب هزار یک کلمه و هزار یک نکته شون و بعضی از کتاب های دیگه شون، که بعضی میخونن هیچی نمیفهمن یعنی چه اینا، این چیه اینا نوشتن. ایشون فرمودن من رفتم که اون کار رو انجام بدم، صدام و کارش یک سره بکنم، یک چیز مانع شد و اونم این بود، ادب مع الله. یعنی دیدم که ما در محضر الهیم، خدا داره صدام میبینه، داره اینا رو میبینه اینطور میشن، من برم دست تصرف دراز کنم توی این عالم که چی بشه؟ ادب مع الله نمیگذاره آدم ها اولیاء الهی دست به کار بشن. اونایی که همینجور دست به کرامت میزنن، اینا ادبشون هم کمتره. حالا گاهی وقتا برای اینکه یک چیزهای جلوه بکند، مثلا مرحوم بیدابادی در همین اصفهان، قبرش اینجاست، بله؟ بله، مرحوم آیت الله محمد بیدابادی در حکمت و عرفان مبدع بود. ایشون آثار ملا صدر رو در اصفهان زنده کرد و اصلا حوزه اصفهان رو حوزه حکمی کرد. اینا اومدن یک کسی بهشون گفتن که آخه این درس ها که شما میخونید این کار به چه دردی میخورد؟ بعد یه مرتبه یه تصرفی کرد، برو دنبال یه نونی آبی در بیار، این کارا چیه؟ یه تصرفی کرد کل این رودخانه زاینده رو شد طلا. اینا موندن، دوباره تصرف کرد هم شد آب. گفت ما قدرت اینو داریم، اما به چه کار میاد؟ به چه کارم میاد؟ من اینا به کارم میاد، این علوم و معارف. قرار از این که بعضی از موقعها دیر میشه، دیر میدند، قبض، حالت قبضی که روح به روح انسان دست میده پیش میاد، اما این از بین میره، بس در پیش داره. و لذا میفرماید که آیت الله قاضی وقتی که این مسئله براشون پیش اومد که قبض شده بودن، رفتند در حرم آقا ابوالفضل عباس، اینو برای این نکته گفتم، اصلا همه این حرفا رو، اومد تو حرم ابوالفضل عباس، میگه یک دیوانه ای. حالا اون ما بعض وقتا آدم ها رو دیوانه فرض میکنیم، اما اولیاء خدا آن چه بسا، خدا رحمت کنه حاج آقا امین و تو همین سیچون اصفهان اینجا بودن، ایشون میگفتن یه دیوانه داشتیم، حالا میگفتن ما میگیم دیوانه تو محل، معروف هر محلی یه دیوانه داره دیگه، حالا ما که هممون دیوانه ایم دیگه، اون دیوانه خاص. چون دیوانه حضرت آیت الله جوادی عامله میفرماد به این دیوانه ها میخندیم، ملائکه هم به ما میخندن که ببین صبح تا شب چیکار داره میکنه، ما هم به اون به دید اونا دیوانه ایم. حالا اینا که این کار رو بعد میگفتن یه دیوونه دیوونه محل صبح داشتم میرفتم نماز صبح دیدم داره گریه میکنه. گفتم چرا فلانی؟ گفت راستش برای خدا دارم گریه میکنم. حالا همین جا هم که آدم میاد از اینجا رد میشه دا این دخترها و پسرها اینا اینطور میبینه گاهی وقتا میخواد برای خدا گریه کنه. بعد گفت چرا؟ گفت به خاطر اینکه البته همه این دخترها و پسرها همه لشکر امام زمان میشن انشالله، نگران نباشید. ما یه توی عالمی هستیم که جهانی ما رو در بر گرفته، نمیتونن نباشند، مجبورن به پوچی میرسن اگر به خیمه امام حسین و یاری امام زمان نشتابند. این دیوونه گفت که برای خدا دارم گریه میکنم. گفت چطور خدا مگه گریه دارم؟ گفت آره. ببینید هیچ که حرفشو گوش نمیده، همینجور صبح تا شب همه گناه دارم میکنم، من دارم برای خدا گریه میکنم. وقت اون دیوونه تو حرم حضرت عباس به آیت الله قاضی گفته بود، گفته بود آقا تو که این حالتو داری یا قبض، حالت خوب نمیشه، بست پیدا نمیکنی، انبساط خاطر بین، میدونی ما باید کجا بری؟ گفت نه. گفت برو تو حرم حضرت عباس، اونجا متوسل شو، حالت خوب میشه. میگن از اون به بعد وقتی آیت الله قاضی رفت تو حرم حضرت عباس نماز خوند و رکعت نماز خوند، تمام شد کار، شد آیت الله قاضی. گفت اون دیوانه گفته، گفته بود امیر در میخانه ابوالفضل است، برو در خانه ابوالفضل، اون امشب شب ساقی لب تشنگان است. لذا باید قدر این مجالسی که به نام حضرت مولامون قمر بنی هاشم سید الشهدا اصحاب هست رو بدانیم و از این لحظاتی که در هیئت هستیم بهره مند بشیم و استفاده بکنیم. در جلسات گذشته خدمت شما عزیزان عرض کردم که یک داستانی رو از ماجرای مباهله بیان کردیم که مباهله اون بود که پیامبر و اهل بیتشون اومدن با مسیحی‌ها مباهله کردن و مباهله هم یک حالت ابتهال و اون حالت وسط شدن بی نهایت رو بهش میگن ابتهال. این حالت بهشون دست داده بود. یعنی امام حسین علیه السلام هم دقت بکن تو روایت های خیلی عجیبه، راز شادی امام حسین در قتلگاه چیه؟ روایت داریم میگه، راوی میگه، میگه انقدر زیبا بود چهره ابا عبدالله در قتلگاه که من چهره و تلعلو جمال و زیبای سید الشهدا مرا از کشتن او غافل کرده بود که دارن میکشندش. این چه چیزیست که در بر گرفته سید الشهدا را؟ حضرت ابا عبدالله این حالت ابتهاله، این حالت توجهه، حالت حضوره. این حالت حضور رو ما تو این هیئت ها و جلسات باید پیدا بکنیم. عالم غرب کاری کرده، یعنی خود غربی ها گرفتاری هایی پیدا کردن و اون رو منتقل به ما هم کردن، اینکه نمیتونن حال حضور داشته باشن، مرتب درگیر مسائل مختلف هستند و تکنولوژی اونچنان در حال پیش رفته که شما دیگه به هیچ لحظه‌ای قانع نمیشی در نظام غربی و نمیتونی از داشته‌های خودت لذت ببری. هم تو اون چیزی که نداری رو میخوای به دنبالشی. حالا این چیزی که داری چی؟ نه اونو ببینی. مثلا ماشین داره، ماشین همه کار رو میگه نه اون ماشین بهتره، چراغش اون بهتره، خب این که همونه، نه این چراغش رو ببین، آینه بالا برش، شیشه بالا برش اینطوره فرق میکنه. این یعنی حضور نداشتن، یعنی حال حضور نداشتن، غفلت. غرب این سر تا سر در اینه و ما هم با دخالت های نظام استکباری به این مسئله مبتلاییم. فکر نکنیم ما غرب یعنی یه چیزی تو آمریکا و اروپا باید بری. یک عزیزی بودند دکتر پروفسور مولانا در آمریکا زنده 50 سال اون موقع 50 سال زندگی فکر کنم همزم زنده باشن. ایشون یه بار اومده بودن قم و مؤسسه آیت الله مصباح، ما اونجا بودیم. بعد میگفت که شماها غربی هستید. گفتم چطور؟ گفتیم چطور؟ تو جلسه همه آخوند بودیم. گفت شماها غربی هستید. نه فقط ما آخوند ها، همه ما رو میگفت. گفتیم چطور؟ گفت شما ما من در غرب 50 سال تو آمریکا زندگی کردم اما غربی نشدم. بعد دو تا نمونه گفت. گفت ببین من اومدم ایران و میخواستم تلفن همراه بگیرم. گفتم که خط از کجا باید بگیرم؟ گفتم رفتیم فروشگاه یه موبایل فروشی، دو تا خط تلفن گذاشتن جلو ما. گفتیم این چقدره؟ گفتن این مثلا 1,000,000. این چقدره؟ این 50,000 تومان. گفتیم این چه فرق با اون داره تو خط دادن؟ گفت هیچ فرق نداره، هم دوتاشون خط میدن. گفت چرا این گرونتره؟ گفت اگه اینو بگیری میگن وضعش خوبه، اینو بگیری میگن ایرانسل و خوب نیست. گفتم همون که ایرانسل رو بده، اونو به من بدید. گفت این روحیه غربیه. بعد میگفت دیشب رفتیم یه جا مهمونی، یه ماهی درست کرده بودن قشنگ آوردن و ما شروع کردیم به خوردن، اینا شروع کردن به عکس گرفتن. گفتیم چرا عکس میگن؟ گفتم خب میخوام اینو داشته باشم. گفتم خب بخورید که از لذت ببرید. گفت نه این عکسش قشنگ میده. گفت اینم یعنی غربی. غرب نمیتونه که نیل پست، من یه نویسنده جامعه شناس آمریکاییه، یه کتاب چند تا کتاب نوشته در زمینه نظام سینمایی، نظام عرض کنم ماهواره ها و همچنین تلویزیون. یه کتاب در مورد تلویزیون نوشته، میگه من قبطه میخورم به حال اون وقتی که یک شبکه و دو شبکه تلویزیون داشتیم. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی اون دو تا شبکه بود ما دیگه این دو تا فیلم ها میدیدیم، این کارها رو میکنم میرفتیم میخوابیدیم. ولی این فیلم، اون فیلم نصف شب شد، تمام شد. بعد اون اسم کتابش هم زندگی در عیش، مردن در خوشی. فکر نکن تو عیش و نوش آدم باشد، این زندگی، این مردن در خوشی. اتفاقا ما چند وقت پیش رفتیم توی روستای استادمون، دیدم که شب شام خوردیم، نماز خوندیم، شام خوردیم، تلویزیون نبود، دیگه خوابیدیم. اصلا بعد این موقع خوابیدیم زودتر، حتی نمازو که خوندیم شامو بلا فاصله خوابیدیم. بعد رفتیم خوابیدیم، خوابمون هم برد چون صبح تا شب تو کوه و دشت و چشمه و اینا بودیم. بعد دیگه خوابمون برد، بلند بعد از اینکه کلی خوابیده بودم فکر میکردم، بلند شدم دیدم ساعت 10:30 تازه. و بعد دیگه نصف شب که بعد بود خودم، خب خودم رو گول زدم، گفتم که نه هنو خستگی در نه، در حالی که خستگیم واقعا در رفته بود. ساعت 3 نصف شب دیگه راحت بلند شد. حالا شما اینجا بلند شد نصف شب، بتون ببینم میتون تو شهر ساعت 5 بلند شی برای اذان، حد جون آدم به لب میرسه. چرا؟ زندگی در عیش، مردن در خوشیه. فکر نکنیم تو عیش انسان میتونه. قرار از این که امام حسین علیه السلام یک جلوه، یک حالت حضوری داشت، همونطور که پیغمبر تو اون حالت مباهله حالت حضور داشت، امام حسین روز عاشورا این حالت حضور داشت. حتی اون وقتی که میخواد شهید بشه در ابتهال بود. مسیحیان نجران تا اینا دیدن امام حسین عده و عده نداره، اینجا رفتن کنار، حاضر به مباهله نشدند. مباهله که لعنت فنج لعنت الله علی الکاذبین فقط به زبان نیست، چه بسا انسان وجودن از یکی متنفر بشه و لعنش بکنه. زبان به لعن گفته نشد اونجا و مسیحی‌ها چون آدم بودند و پذیرفتن این مسئله رو، بزرگانشون بهشون گفتن، جزیه دادند و رفتن کنار و ماندند. الان مسیحی‌ها موندند، مسیحی داریم ما، اما روز عاشورا مباهله صورت گرفت، چون امام حسین با عده و عده نیامد و این کسانی هم که مقابلشون بودند فهمیدند، اما به جای اینکه مثل مسیحی‌ها قبول بکنن و پذیرش بکنن این مسئله ابتهال و مباهله رو، امام حسین رو بپذیرن حرفش رو و کارش رو، سنگ میزدن بشه. حرف میزنه، سنگ میزنه، بعد به بدترین وجه او رو به شهادت میرسه. و بنی امیه که این کارو کرد نموند در تاریخ و الانم هر کسی از صحنه جانش امام حسین علیه السلام رو حذف بکنه نمیمونه. تنها راهی که ماندگاری در تاریخ شد ابا عبدالله. حالا ما میخوایم چی کار بکنیم تو این صحنه؟ ببینید، یه وقت ما به قول غربی ها میگن پدیدار شناسانه به قضیه نگاه بکن. یعنی چه؟ یعنی نرو یک چیزی رو که مثلا این کوسوفه، این کوسوفه چیه؟ بگی که این تاریخش اینه، پیشینش اینه، چشمه خاچیک داره، چطوره، از اونجا میرن بالا، اینا رو بگی، این میشه تاریخ. تاریخ ما رو نمیتونه با جان کوسوفه مرتبط کنه. یه چیزی اطلاعاتی پیدا میکنید و بعدم میرید دنبال کارید، اما پدیدار شناسانه باهاش مواجه بشید. یعنی چه؟ یعنی برو از ذات کوسوفه رو درش بطلب. تو چی هستی؟ تو چی کار میخوای بکنی؟ توی این عالم چه جایگاهی داری؟ وقت بعد حرف میزنه، کوه برات حرف میزنه، کوه با ما حرف میزند، رودخانه با ما حرف میزند، آسمان با ما حرف میزند. لذا علامه حسنزاده میفرماد مرا به هیچ کتاب حواله مکن که من حقیقت خیش را کتاب میبینم. اصلا خودت کتابی، اقرا کتابک، قرآنم به ما میگه خودتو بخون. تا که این کتابای بیرونو خودت رو بخون. اقرا، ما یه استاد داریم نجف آباده، از شاگردان علامه حسنزاده است، سه شنبه ها هم جلسه داره، اصلا یک جلسه بری دیگه نمیتونی نری. وقتی ایشون شروع میکنه به سخن گفتن از توحید، میگه هیچ کتابی، از جان خودش توحید تلاوش میکنه، توحید رو بیان میکنه. اصلا هیچ چیز آدم به نگاه بکنی یه فکر میکنی کشاورزه، اما جان موحده. جان میتونه از زمین و زمان و آسمان مطالبه بکند، بفهمد. در حجاب برد ما را اون چه که از تاریخ ما میدانیم از چیزها، اما خود چیز پدیدار. غربی ها اسمشو گذاشتن پدیدار شناسانه به ماجرا نگاه کردن، یعنی از جان خود اون مطلب بگیر. حالا ببینیم، ما اون دو سه شب گذشته یه داستان رو میخواستم یه بحث دیگه بکنم، اما همونو ادامهش بدم بد نیست. یک امام حسین یه نامه نوشته. آقا یه نامه یه چیز بیرونیه، یه برگست، یه کتابه دیگه، اما این کتاب چون از جانه، یعنی پدیداره، یعنی امام حسین خودش رو این وسط گذاشته، یه کسایی نسبت پیدا کردن باشه تو بصره اند. این آقایونی که تو بصره هستن 5 تا نسخه از این نامه چاپ شده، حالا استنساخ، چاپ که نبوده اون موقع، استنساخ کردند و دادن به رؤسای پنجگانه بصره، منذر ابن جارود و احنف ابن قیس و یزید ابن مسعود نحشلی و دوتای دیگه. اینا هر کدومشون یه جور برخورد کردن با این نامه. نامه رو این نامه بر برده دیگه، یار امام حسین بوده، سلیمان ابن رزین. یکیشون گفت که یا حسین این کار چیه میخوای بکنی؟ نصیحتش کرد، صبر داشته باش، امید داشته باش، نمیخواد حالا وایسی جلو یزید. نصیحت کرد امامو، یعنی نپذیرفت. لذا قوم و قبیله خودش هم اینو نتونست به اونا منتقل کنه. دومین نفر آمد منذر ابن جارود، به جای اینکه این رو تحلیلش بکنه، نامه بر رو گرفت برد تحویل حکومت داد، همونجا شهیدش کردن. سلیمان ابن رزین یار امام حسین تو کربلا شهید نشد، تو بصره شهید شد. فکر نکنین همه 72 تن اونجا هستن، بعضیشون اونجا هم. و لذا 72 تن بیشتر میشن اگه اینا رو هم بخوایم حسابشون کنیم. این آقای که از کتابش براتون میخوندم شبای عنصر شجاعت مرحوم آیت الله کمره‌ای، ایشون مثلا یک خانمی تو کربلا از سپاه عمر سعده ملعونه، این خانم وقتی خیمه ها رو آتش زدند یک فریاد کشید. یه فریاد این خانم رو اینجا تحلیل کرده چندین صفحه که این چی؟ بعد فرمود همین فریاد باعث شد این خانم زنی از بکر ابن وائل شد از یاران سید الشهدا، ولی اینکه شهیدم نشده، اینم از یارانه. و لذا اصلا باز میکند این سعه وجودی حضرت ابا عبدالله رو متوقف به اون محدوده نمیکنه، بلکه در طول تاریخ هر کسی ندای لبیک بگه به سید الشهدا، لبیک یا حسین بگید، اونم در بر میگیره. خب نامه سوم این شخصیت، این آقای یزید ابن مسعود نهشلی بود که این آقا این نامه رو گرفت و در واقع برای قبیله خودش اون نامه رو خوند و بهشون گفت که امام حسین این نامه رو گفته. اون وقت این، ببینید اینو میخوام حالا بهش برسم، پدیدار شناسانه به این قضیه نگاه. امام حسین توی راه رسیدن به کربلاست، نامه رو خب قاعدتا تو مسیر نوشتن، چون اون وقتی که اونا رسیدند از بصره که 116 کیلومتره و بیراه هم باید برند و طول میکشید، چون راه ها رو هم بسته بودند. این مدتی که اینا اومدن به امام حسین برسند، نامه حتما چند روز قبلتر، امام حسین هم تو مکه بودن، شاید تو مکه نامه رو نوشتن. قبلش هم که از مدینه 27 رجب خارج شده و از رجب و شعبان و رمضان و شوال، ذوالقعده و ذوالحجه و محرم، 6 ماه امام حسین جهاد تبیین داشته. خودش یه تنه وایساده بود همین تو این مسیر، شاهراه را هم انتخاب کرده بود، مسیری که حاجی ها می رفتن از مدینه به مکه، این مسیر همه رو آگاهشون کرد. این وسط نشسته امام حسین علیه السلام، شعاع نورش و شعاع سخنش در بر گرفت این آقایونی که تو بصره بودند رو. حالا ایشون صحبت که کرد، دیشب خود اون رو خوندم براتون، اون مطلبی که ایشون داشتن رو صحبت کردند، این مطلبی که برای اون 5 تا قبیله، چون اون درسته که اونا 5 تا قبیله، ولی خودش هم 4 تا زیر مجموعه داشت، اسمشون هم گفتیم اون شب، بنی تمیم، بنی حنظله، بنی سعد، بنی عامر، برای اینا صحبت کرد. اینها صحبتی که امام حسین براشون کرد، ببخشین، این یزید ابن مسعود نهشلی نامه امام حسین رو میخواد تبیین بکنه، یه جامعه کبیره کوچیک براشون گفت، منتها یه جامعه کبیره‌ای که یزید شناسی هم توشه، یعنی عبارتهای راجع به یزید توی اینجا هست که توی جاهای دیگه ما نداریم. تو حتی سخنان امام حسین هم اینجور راجب یزید که خلاصه خیلی کوتاهه، اما این دشمن شناسی هم کرده. سه چیز در این صحبت این آقا که در بصره نامه امام بهش رسیده برای این 4 تا قبیله برای همشون داره توضیح میده، یک تنفیر ایجاد کرد نسبت به یزید، هیئتی که نسبت به آمریکا و اسرائیل و اجانب و دشمنان موضع نداشته باشه هیئت نیست. به قول شهید مطهری، شمر زمان خودتو بشناس. شمر زمان امام حسین مرد، تمام شد، اما شمر الان این اسرائیله، این قده سرطانیه که دیشب حمله کرده دو مرتبه به غزه. اینو اگر ما نشناسیم و موضع خودمون رو با او درست برخورد نکنیم، همین میشد که من رفته بودم تو مسیر کربلا، دیدم یه جوانی غمشو گذاشته بود جیبش، اومده بود اونجا. گفتم چیکار می‌خوای بکنی؟ گفت می‌خوام برم کربلا غمه بزنم. گفتم خب علما و آقایون میگن نه. گفت من کاری به اونا ندارم. بعدم با نفرت بلند شد رفت با ناراحتی. خب وقتی که دشمنای ما انگلستان حاضر قمه بده به ما مجانی به هیئت ها، بفرما من قمهش رو تعمیم میکنم، بزن هر چی میخوای، سینه بزن، قمه بزن، اما یک دشمنی با استکبار و این چیزا رو دیگه نگوین دیگه، برین فقط سینه بزنین، شامتون هم میدین، موکبم براتون درست میکنیم تو کربلا، برین اونجا از این کارا بکنید، مشکلی ندارم با این قرار. هیئت اگر استکبار ستیز نشد هیئت نیست. گفتن یه عارفی، خیلی شاگرداش و اینا رفتن گفتن یه همچین عارفیه و خیلی کارا کرده و خیلی عالیه. بعد گفتن که خب این عارفی که میگید ضد استکبار چی گفته بر علیه آمریکا و انگلیس و اسرائیل؟ گفت به اونا موضعی با اونا نده. گفت پس این آمریکایی، ما عرفان حقیقی را امام به ما یاد داده. حضرت امام کسی بود که شرق و غرب و لرزوند. شما حالا این چیزها رو نبینین که تمام تبلیغات و بوغهای تبلیغاتی علیه ماست و جور میخوان بگن که شما هیچ کار نکردین توی انقلاب، همه چی رو به باد داد، همه چی از بین رفته. ما حضرت آقا در همین سخنرانی 14 خرداد فرمودن شما میخوای بشناسی جامعه رو، به این 4 تا فوکولیا که تو خیابونا میبینن به اینا بسنده نکن، برو زیر تابوت حاج قاسم ببین چه خبره، در تشییع جنازه حضرت آیت الله بهجت ببین چه خبره، در اعتکاف ها ببین چه خبره، در این حیات، در اربعین ها ببین چه خبره. بله اونا هم مشکل، حالا عرض میکنم مشکلاتی که پیدا شد در طول مسیر انقلاب و در مسیر دین اسلام، خیلی خلاصه میخوام این رو اشاره بکنم. اینا برای اینها وقتی که یه تنفیر ایجاد کرد، یعنی اینا که پا صحبتش بودن نسبت به یزید یک تنفر خاصی پیدا کرد، دو یک تحبیب و دوست داشتن عجیبی نسبت به سید الشهدا پیدا کردن، و سوم اهل شورا و مشورت شدن. یعنی اینا که نشسته بودن تو جلسه یه مرتبه با هم دیگه حرف می زدن، گفتگو می کردن، حالا باید چیکار کنیم؟ با یه نامه این پدیداره دیگه، مثل کوه که گفتن با ما سخن می گن. امام حسین جان اینها رو باشون حرف زد و دربر گرفت اینا رو. جالبه امام حسین علیه السلام از کار خودش، کار خودش بود دیگه، بعد یه نامه نوشتشون، همین آقای یزید ابن مسعود نحشدی نامه نوشت به امام حسین، نامه رو کی برد؟ حجاج ابن بدر سعدی که اسمش رو گفتیم از یاران سیدش، و یکی دیگه. رفتن روز هشتم رسیدند، قاعدتا روز هشتم دو رو دیگه وقت دارن دیگه، تمام میشین عاشورا میشین، اونا نامه رو فرستادن که ما پیش این پیش قراول ما داریم میایم، یک لشکر در بصره. یعنی امام حسین علیه السلام با یه نامه پنج نسخه‌ای یه لشکر درست کرد تو بصره به فرماندهی این آقا. وقتی نامه رو خوند، خود نامه هم خوندنیه، امام حسین جمله‌ای که در فلما قرأ الحسین الکتاب، وقتی که امام حسین این کتاب، کتاب یعنی نامه، نامه این آقا رو خوند که از بصره، قال مالک، ماشاءالله به تو، زهی به عاقبت تو، مالک چه خبرته، بارک الله مالک، آمنک الله من الخوف، چند دعاش کرد، و عزک و ارواک یوم العطش الاکبر، حضرت دعاش کرد تو رو خدا از خطرات حفظت کنه، باش ماشاءالله که این طور برای ما کار کردی. حالا البته به خود امام حسین باید گفت ماشاءالله، چون اون نامه رو نوشته بود، اینا رو شوراند. که بعد اینا چطور شدن تو تاریخ، چون تاریخ امام حسین که از روز عاشورا که تموم نشد، که از روز عاشورا تازه شروع شد. بعدها اینها با همین یک جمله که با از پدیدار کربلا و سید و شهدا پدیدار شناسانه به اون قضیه وارد شدن، اینها جایگاه خودشونو فهمیدن چی هستن توی این عالم، فهمیدن چی کار باید بکنن، موضع خودشون توی این عالم، ولو اینکه نرسیدن به کربلا، ولو اینکه امام حسین شهید شد، اما این همون معنای نهضت سید و شهداست. اینه که اربعین میبینی این همه جمعیت، وقت تو این جمعیت باز پدیدارشناسانه به این قضیه نگاه بکنیم، فکر نکنیم که این مردم بلند میشن میرن کربلا برن حاجت بگیرن فقط. چی کار داری میخوای بری کربلا؟ همینجا متوسط شو به امام حسین. من انگار من تا اونجا نباشم بودنم معنا ندارد، بودن من در پناه امام، اصلا تو غیر کنار امام حسین من باشم بی‌معنا میشم. و امام حسین با این نامه، با این وجودشون، با این نهضتی به پا کردن میخوان این کارو بکنن، به ما بگن یالا خودت معطل نکن، تو پوچی ها گرفتار نکن. ولی کسی به این راحتی حاضر نیست دل از مادیات دنیایی بکنه. که چطور این آقا حجاج بلند شد، حجاج ابن بدر بلند شده اومده از همه تعلقات مادی خودش دل کن اومده امام حسین رو یاد کنه؟ این چیزی نیست جز اون در برگرفتن حقیقت سید الشهدا که این کارو میکنه، الان هم داره میکنه، الان هم این برنامه رسمی سید الشهدا است. فکر نکنیم مال اون وقت بود تموم شد رفت. اصحاب، حالا این چیزی که گفتم میخوام خدمتتون عرض بکنم رو در این فرصت که باشد، نه نیست، خیلی کوتاه براتون بگم. اصحاب کربلا و آینده هویت بخشی که افراد پیدا میکنند، آینده پیدا میکنه. آقا میرفتی زندگی دو میکردی، میرفتی پول در میبردی، این چرا خود آواره کردی برای کربلا؟ آقای حجاج ابن بدر سعدی میگه من دیدم اینجور بودن کنار امام حسین آینده میشه. من میبینم که توی عالم فقط این زمان نیست، ما فوق زمان و مکانیم. ما فقط این خلاصه نشدیم توی این چند سال، 50 سال، 60 سال که اینجا میمیریم تموم میشه. ما فوق زمان، بودن خودش رو معنی کرده. اصحاب کربلا آینده هویت بخشی برای خودشون میدیدن در کنار و در کنار امام حسین علیه السلام بودن. و غفلت از کربلا خطری است که انسان رو بی خانمان میکنه. فکر کردید اونایی که گفتن ما زندگی میخوایم بکنیم چطور شدن؟ بدبخت شدن. اینا دیگه نمیتونستن زندگی کنن بعد از امام حسین. کسایی که اومدن گفتن ما میخوایم زندگی کنیم میریم جدا، سلیمان ابن سرد سر دستشونه دیگه، رفت توابین شدن. تازه بازم معلوم نشد چطور شدن، تو سر خودشون میزدن. این غم زدن از اونجا شروع شد، چون نمیدونستن چی کار بکنن تو سر خودشون میزدن، تو سر خودشون میزد چون نمیدونست چی کار باید بکنه. بازم اشتباه کرد. تو چرا خود رفتی رو به کشتن دادی؟ تو درست با زندگی میکردی، امام حسین به یاد داد، ولی نمیتونن. کسی که درست موضعش رو مشخص نکنه با اون پدیدار، این کوه سفر میری تاریخش رو میخونی، به جای اینکه بیای کوه سفر وجودش رو ازش لذت ببری، با انس بگیری با کوه سفر، میری یه چیز دیگه میشه. با پدیدار کربلا اگر انسان مرتبط نشه، نتیجهش جدا شدن از کربلا میشه، نتیجهش بی معنا شدن و نتیجهش بی خانمان شدنه. عبیدالله ابن حر جعفی وقتی که امام حسین علیه السلام رو، امام حسین اومد سر خیمش گفت که بیا، گفت من یه شمشیر گرفتم یه اسب، اینو میدم به شما، دست از سر ما بردم. حتی خودش میگه امام حسین با بچه هاش اومده بود دم خیمه، میگه من این صحنه دیوونم کرد، نتونست دیگه زندگی کنه. خودش هم آخر خودکشی کرد، انداخت تو رودخونه مرد، انداخت تو دریا خودشو کشت. اونا اونطور. اون وقت اینا چی؟ بصری ها. اینا فهمیدن با اینکه نبودند، با اینکه تو کربلا نبودند، اما فهمیدند معنا پیدا. بی خانمان نشدند، بی سرانجام نشدند، سرانجام پیدا کردند. و مراحل مختلف ظهور شور ایمانی رو میخوام انشاءالله اگه شد فردا شب خدمتون بگم، که فکر نکنیم که ببینیم یه زمانی پیغمبر دین آورد مردم یه شور ایمانی پیدا کردن، نماز میخوندن، قرآن میخوندن، یه حالتهای خاصی، بعد یه مرتبه دنیا طلب شدن. در زمان خلفا خیلی جنگ ها و اینا پیش اومد، کشورگشایی ها، دنیا طلب شدن، اون شور ایمانی رفت. مثل اینکه ما یه زمان جبهه ها، دعا کمیلاش، افراد که میرفتن یه حال عرفانی داشتن، بعد دنیا طلبی شد، اون حالت چی شد؟ اون وقت اون حالتی که در زمان پیغمبر بود از بین رفت، یا رفت در حجاب، رفت در حجاب. اون حالت شهدا رفت؟ نه، نرفت. چه حاج قاسم درست شد؟ حاج قاسم از کجا پیدا شد؟ از همون شور ایمانی در حجاب رفته حاج قاسم درست شد. و از همون شور ایمانی در حجاب رفته پیغمبر، زمان پیغمبر که در زمان خلفا در حجاب رفت، با اومدن امیرالمومنین شور دوباره پیدا شد، مؤمنین یه شوری گرفتن. باز در وقتی امیرالمومنین شهید شد، با اومدن معاویه به حجاب رفت، دوباره همینطور هی در حجاب و در رویش و تجلی. این مراتب شور ایمانی رو که سید شهدا در الان این آخر الزمان انشاءالله باشه، امید داریم این شور ایمانی گم شده ای که ما در زمان جبهه داشتیم، بعد در رزمنده ها پیدا شده، با این زیر تابوت حاج قاسم و شهید حججی و الان تو این تقابلمون در این پیچ تاریخی با نظام سلطه، میتونیم خودمون رو معنا کنیم. و الا بی خانمان میشیم. اگر ما توی این بره انقلابی نباشیم، بی خانمان میشیم. عزیزان مواظب باشید، ولو اینکه هرچه نماز بخونیم، ولو اینکه سینه بزنیم، بی خانمان زندگی میکنیم. اما اگر مثل حاج قاسم وسط میدان باشیم، مرد میدان باشیم، مجاهد فی سبیل الله باشیم، هر جا باشیم در خانمانمون، در زندگی سعادتمندانه خودمون زندگی خواهیم کرد. بسمونه دیگه. ببخشید امشب شب تاسوعا، شب سیدش، شبی که تعلق داره به ام البنین، به ابوالفضل عباس. من یه دست توسلی به مادر حضرت عباس میخوام داشته باشیم، یه توسلی پیدا بکنیم. یه وقتی یه خانمی از فامیلمون بود، بچهش رو از دست داده بود، به من گفت که روزی ام البنین برام میخونی. من اون از اون وقت خیلی اسیر این روزه هستم. تو اون مجلس که به من اینو گفت خیلی دلم سوخت و یاد این مادر افتادم. دیدم اونم خیلی رو مادر بوده دیگه، بچه هاش رو از دست داده. در تاریخ نقل میکنن که ام البنین کنار قبرستان بقیع نشسته بود یا ایستاده بود و خبر شهادت ابوالفضل عباس و بچه هاش بهش دادن. میگفت و میگریست، چه جانسوز ناله ای، خیلی ناله میزد این مادر. حتی مروانم که اونجا بود از دشمن ها بود، اونم میگن گریه کرد از این دل غمزده ام البنین. دیگر مرا ام البنین نخوانید، زیرا که من دیگر پسر ندارم. من خانه‌دار خانه‌ای افسرده هستم، آرامش یک باغ طوفان خورده هستم. آرامشمو نبینید، طوفان به جانم خورده. هر چند هی در راهی این خانم کم، بر قنچه های کوچکش پروانم من. من دور بچه های امام حسین میگشتم، من کنیز بچه های امام حسین میدونم خودم رو، لذا گفت به من اصلا فاطمه نگید. با برگ عمرم خانه را گلپوش کردم، این باغ آتش خورده را خاموش کردم، این خانه آتش گرفته فاطمه را سعی کردم خاموش کنم. دیگر مرا ملبنین نخوانید، زیرا که من دیگر پسر ندارم. پشت درش امدادها از رب گرفتم، تا آمدم رخصت من از زینب گرفتم. تنها بلاگردان این گلهایم اینجا، یعنی کنیز حضرت زهرایم اینجا. این خانه روزی باقی از آلاله ها بود، این خانه روزی قبلگاه لاله ها بود. من را مناجات حسین خواب می کرد، این خانه را عباس دقلباب می کرد. دیگه چطوری برم تو این خانه؟ دیگه من امول بنین نخانید، من که دیگه پسر ندارم. حسین جان.